بانانی که به مانند همیشه همچنان همراه ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو 301035 همراه با شماره تلفن روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما ظرفیت‌های قانونی استقلال دانشگاهی در ایران موضوع بحث برنامه مناظره امروز ما هستش که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
مناظره مناظره علمی به نام خدا. دوستداران و علاقمندان رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با برنامه مباحثه علمی امروز در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه‌هایی که ما در برنامه‌های گذشته در خصوص وضعیت توسعه آموزش عالی در ایران داشتیم، رتبه بندی نظام آموزشی و استقلال نظام آموزشی به طور کل بحث شد. میهمانان محترم برنامه‌های اون موقع نظراتی داشتن، به بحث گذاشتن و این بحث ادامه داره تا جایی که انشالله شما مخاطبین و دستگاه‌های زیربط اجرایی بتونن از این بحث‌ها نتیجه منطقی رو بگیرن. امروز بحث ما ظرفیت‌های قانونی استقلال دانشگاهی در ایران هست. میهمانان محترم برنامه عبارتند از سرکار خانم دکتر پروانه افشاریان، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان، جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر علی شیخ اعظمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج مدرس دانشگاه مجری کارشناس در خدمتتون هستم. بحث از جناب آقای دکتر شیخ اعظمی شروع می‌کنم. آقای دکتر شیخ اعظمی، در حقیقت بحث استقلال دانشگاه در بحث‌های گذشته که جناب عالی هم مهمان برنامه ما بودید دنبال شد و موضوع تا حدی تحلیل شد، به هر حال ضرورت‌ها بیان شد. یک بار دیگه شما اول در حقیقت بحث استقلال رو توضیح بفرمایید که مفهومش چی هست تا بعد ما برسیم با چه مکانیسم‌هایی میبایست به این نظام و این ضرورت‌ها پاسخ بدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری عزیز و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز. خب بحث استقلال دانشگاه ها هست. در برنامه های قبل هم گفتیم که در واقع ارتباط استقلال دانشگاه ها و تأمین هزینه های دانشگاه ها خیلی به یکدیگر مرتبط هست و یک ارتباط نزدیکی بینشون هست. اما یه بحث دیگه هم مطرح هست که بسیاری از دانشگاه های دیگر اروپا و آمریکا به نوعی وابستگی خاصی به درآمدهای دولتی دارند اما از اون استقلال لازم برخوردار هستند. پس اونها به چه صورتی این کار رو انجام میدن و این استقلال رو حفظ میکنن و یا اجرا میکنن که ما نمیتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم. این در واقع یکی از نقص هایی که ما داریم تو بحث همین ظرفیت های قانونی هست که در بحث اقتصاد ما باهاش مواجه هستیم. نگاه کنید، دولت ها در کشورهای دیگر بیشتر حمایت کننده هستند نه اداره کننده مسائل، یعنی مثلا توی بخش های مختلف حمایت میکنن، اداره نمیکنن. یکی از این بخش ها آموزش عالی هست. خب تو آموزش عالی دو تا بحث مطرح هست، یکی اینکه ما اداره بکنیم بهتر است یا حمایت بکنیم بهتر است، یا چرا اداره میکنیم و چرا مدیریت میکنیم و چرا حمایت میکنیم. این بیشتر برمیگرده به بحث سیستم‌های اقتصادی کشورها. متوجه هستید که ما در ایران دارای یک سیستم کاملا متمرکز هستیم، جریان پول و سرمایه هم از بالا توزیع میشه به پایین، اما سیستم‌هایی که متمرکز نیستن، غیر متمرکزن، تکس محورن، مالیات محورن در کشورهای دیگه، این کشورها بیشتر در واقع تو تمام بخش‌ها دولت‌هاشون نقش حمایتی دارن. به خاطر همین نه تنها استقلال دانشگاه‌ها حفظ میشه، حتی استقلال بخش دیگر هم حفظ میشه. شما نگاه کنید مثلا در کشور ایالات متحده ما ایالت‌هاش هم مستقلن، یعنی مثلا یک ایالت میتونه یک کشور رو چیکار کنه؟ تحریم کنه. زمانی که مثلا یک ایالت در آمریکا میتونه یک کشور در واقع دیگر رو تحریم کنه، یعنی چی؟ یعنی این کشور دارای که یعنی این ایالت دارای یک در واقع استقلال مالی هست. یعنی در واقع تمام اون جریان‌های پول و سرمایه از سطوح پایین شهرستان کانتی شکل میگیره و یک درصدی به دولت، به در واقع دولت توی ایالت‌ها داده میشه و یک درصدی هم به دولت مرکزی داده میشه. این باعث میشه که بخش‌ها از پایین به بالا دارای استقلال در واقع
مالی و تصمیم گیری
هستند. بله. این شرایط رو اینها، چون این شرایط رو در یک نظام کلی خودشون دارن، حالا وزارت راهشون هم همینطوره، آموزش عالیشون هم همینطوره و مسائل دیگه شون هم همینطوره. حالا دولت هاشون بر اساس این درآمدی که سهمی که از اون تکس و مالیات دارن، دیگه نمیان دانشگاه فلان رو اداره کنن، دانشگاه فلان رو حمایت میکنن. دانشگاه مثلا ایکس در آمریکا میاد در واقع به عنوان یک بنگاه در واقع تجاری به مشکلات و چالش‌های منطقه خودش، ایالت خودش، کانتی خودش میپردازه و در این راستا دولت میاد چیکار میکنه؟ حمایت میکنه، استراتژی‌های کلی کشور رو بهش ابلاغ میکنه و ایشون با هماهنگی که بین استراتژی‌های کلی و چالش‌های منطقه‌ای خودش داره اولویت‌بندی می‌کنه، این کار رو انجام میده. این در واقع بستر ظرفیت قانونی رو ما الان نداریم، یعنی اون بستری که
باید این تغییر ایجاد بشه،
باید این تغییر در قالب همون اصل 44 و بخش خصوصی سازی هست، اما این بخش در مجلس تبدیل به قانون در واقع محکم و مستدلی که بهش بیشتر پرداخته بشه نشده. داره انجام میشه اما دارای نقص در ظرفیت های قانونی هست.
خب آقای دکتر، مطالب قابل توجهی فرمودید. ببینید، نظام فدرالی به هر حال شرایط خودشو داره الان و منجر به توسعه پایدار میفرمایید در مثلا امریکا شده این روند. منظورتون این بود دیگه، باید میبایست این الگوی فدرالی رو پیاده کرد اینجا،
حداقل اینکه نیازهای مناطق دیده شد. چرا؟ چون شما وقتی که به من استقلال مالی میدید، من نیاز منطقه خودم رو، نیاز خودم رو میبینم و بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنم.
خب
شما وقتی از در یک نظام متمرکز داری این کار انجام میدی، شما نیاز من رو نمیبینی.
آی دکتر، اونجا الان من میخوام نقش مثلا بودجه کشور که از نفت، حالا نفتی که در یک یا دو استان کشور قرار داره در حقیقت
داره، در همه جا توزیع میشه
میخوام بدونم آیا نظام فدرالی در شرایط مثلا مثل الان ما میتونه در حقیقت راهگشا برای استانهای محرومی مثل سیستان، بلوچستان، مثل هرمزگان یا ایلام باشه که به نوعی در حقیقت توسعه پایدار اونها رو بتونه واقعا تضمین کنه؟
حالا نیا کنید،
چون ببینید نقش نفته که اینجا الان داره، تو کشور ما داره خیلی
نقش نفت هست
و در تمام اعمال نفوذ هم به واسطه همین توزیع
درآمد از بالاست.
بله.
حالا نیا کنید، شما با این توزیع متمرکز چه چیزی رو، تمام پتانسیل های انسان های مناطق رو نادیده گرفتید. یعنی چی؟ یعنی به نظر شما یک استان در جنوب کشور، در استان سیستان و بلوچستان با مثلا 2 میلیون جمعیت، 1 میلیون جمعیت، درسته؟ خب این 1 میلیون جمعیت هیچ خلاقیتی برای درآمدزایی ندارن؟
قطعا دارن، اگر اختیار داده بشه. چون به هر حال
بله،
شما دبی رو نگاه کنید، ببینید چقدر توریست با همین شرایط جغرافی استان سیستان بلوچستان داره کار میکنه.
شما وقتی که درآمد نفت رو در اونجا توزیع میکنید و به ایشون میگید که شما حتما باید کارمند باشید، حتما باید از من حقوق بگیرید، و ایشون از خلاقیت میفته. چون از خلاقیت میفته، از پتانسیل های خودش هم نمیتونه استفاده بکنه. مثلا چیه؟ مثلا توریسم بیابانی. در کجای ایران از توریسم بیابانی استفاده میشه؟
دقیقاً منظورم همین بود توی دبی. یعنی این توریست بیابانی اصلا هیچ وقت توی بلوچستان فکر نمی‌کنم اصلا دیده شده باشه به عنوان یه منبع درآمد.
چون دیده نشده، برای اینکه ما در تهران اصلا باش آشنا نیستیم، نمی‌بینیمش، نمی‌تونیم درکش کنیم اون شرایط بیابانی رو.
بله.
و این درآمد رو توضیح می‌کنیم. وقتی توریسم بیابانی نیست، گردشگری بیابانی اونجا پرداخته نمی‌شه، قطعاً طبیعیه شما در دانشگاه رشته گردشگری هم اونجا رواجی نخواهد داشت.
ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر شیخ اعظمی. جناب آقای دکتر اصنافی، بفرمایید که با توجه به در حقیقت بحث استقلال نظام آموزش عالی و ضرورت‌های اون، نظر شما در این حوزه چی هست؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه همیهنان عزیز.
سلام وقت.
عرضم حضور شما که بحث استقلال هم بحث شیرینیه. یعنی اینکه دانشگاه‌ها اینکه استقلالی داشته باشن در عرصه‌های مختلف که بتونن با آزادی کامل فعالیت‌هاشون رو انجام بدن. یعنی میشه گفتش که بحث سلام ممتنعی هست. یعنی از یک طرف بحث خیلی خوبیه، خیلی جذابه. از طرف دیگر موانعی وجود داره یا چالش‌هایی وجود داره که این مسئله رو یا میتونه به تأخیر بندازه یا میتونه غیر ممکن بکنه. یکی از مسائلی که تو این عرصه میتونه که تأثیر گذار باشه، بحث این که ما سال هاست از بد و این که دانشگاه در ایران تشکیل شده، این نهاد آموزشی، نهاد آموزش عالی وابسته است به بدنه دولتی. یعنی میشه گفتش که بیش از 70 سال هستش که دانشگاه ما وابسته است به بدنه دولتی و به همین خاطر شاید این که بخوام یک نسخه بپیچیم بگیم که بله از فردا باید دانشگاه مستقل باشن، خودشون هزینه‌شون رو بکنن، خودشون باید طرح بیارن، خودشون نیرو بگیرن، این غیر ممکنه. یعنی این که ما بخوایم به طور یک شبه اتفاقی و تصادفی و بدون مطالعه، بدون کارشناسی،
تأمین زیرساخت،
آفرین، تأمین زیرساخت اینها حرکت بکنیم، بازم از اون طرف بام رفتنه. یعنی ما از یک طرف بگیم که خیلی استقلال عالیه، همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت اگر ما مستقل باشیم، اما از طرف دیگر ببینیم که خب هیچی نداریم. این زمانی که مثلا فرزندی ما داشته باشیم بگیم من دیگه میخوام مستقل باشم، برم دنبال کار خودم، میگیم خب باشه برو، حالا چجوری خونه تهیه کنم، چجوری کار پیدا کنم، چجوری زندگی بکنم، اینا هم هست. یعنی به هر حال یک دفعه جدا شدن هم خیلی کار ساده‌ای نیست. از طرف دیگر هم وقتی ما میگیم استقلال دانشگاه، به نظر میرسه که معنیش به معنی انفکاک کامل از بدنه نظارتی برای دانشگاه نیست و نمیخوایم که یک جمهوری درست کنیم به اسم جمهوری دانشگاه مثلا فلان و خودش بخواد خود مختار باشه هر کاری خواست انجام بده. به معنی این هستش که در واقع بدنه دولتی یا بدنه حاکمیتی بتواند در پاره ای از مواردی که بار اونو سنگین کرده، بار حرکتی اون دولت رو سنگین کرده، وزنه به پاش شده در اون موارد که باید برای تک تک آیتم هایی که در دانشگاه هست اون تصمیم بگیره، اون بخشنامه ابلاغ کنه، اون آیین‌نامه تنظیم بکنه. خب این یکم کارو سخت میکنه. بنابراین اگر میخوایم این وزنه یکم جدا بشه از پای دولت، از بدنه حاکمیت و چابکتر دولت حرکت بکنه، و از اون طرف هم دانشگاه هم همینطور، دانشگاه هم بتونه که با سرعت بیشتری حرکت بکنه، رو به توسعه بره، بتونه با فراغ بال جامعه رو ببینه، برای اون چالش ها تصمیم گیری بکنه، طبیعتا ما فعلا میتونیم به نسبیت استقلال فکر بکنیم. یعنی شاید لازم باشه یه پایلوتی داشته باشیم ببینیم که اگر مثلا در بحث جذب هیئت علمی ما به دانشگاه استقلال بدیم چیکار میکنن، اگر مثلا در جذب نیروی کارمندی به دانشگاه استقلال بدیم اینا چیکار میکنن. بتونیم در چند تا دانشگاه به طور آزمایشی اجراش بکنیم و بعد گام به گام بتونیم این اصطلاحا باگ هاشو بگیریم، این چالش هاشو حفره‌هاشو مشخص بکنیم، ببینیم که کجا میتونه که این قضیه نقص داشته باشه، نقاط ضعفش کجاست، نقاط قوتش کجاست، بعد آهسته آهسته به این سمت بریم که بتونیم بار خودمون سبک‌تر بکنیم. در نتیجه نه تسلط کامل بر روی دانشگاه‌ها پسندیده است که ما به طور کامل زیر مجموعه‌ای باشیم که صرفاً حرف گوش بکنیم و صرفاً اجرا کننده باشیم، نه اینکه کاملاً رها بشیم. ما احتیاج به ارتباط با هم دیگه داریم، هم دولت احتیاج به ما داره، هم ما احتیاج به دولت داریم. بنابراین لازم اینجاست که حرکتمون گام به گام باشه و به طور دقیقاً و به طور به قول معروف تحولی یه دفعه چیزو تغییر نده.
بله بله، متشکرم از توضیحات بسیار خوب شما جناب آقای دکتر اصنافی. خب جناب آقای دکتر مسعودی، اجازه بدید که بحث رو با جناب عالی دنبال کنیم. البته سرکار خانم دکتر افشاریان هم در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر مسعودی، بحث استقلال دانشگاه ها رو، استقلال نظام آموزشی رو ما به گونه ای مطرح کردیم که در جلسات گذشته در حقیقت بخشیرم آقای دکتر اصنافی فرمودن و آقای دکتر شیخ اعظمی. نکته ای که به نظر من میرسه آقای دکتر این هست که در حقیقت هدف غایی از هدف نهایی از تأسیس یه دانشگاه به نظر میاد خیلی خوب تعریف نشده. حالا استقلال یه مکانیسم است برای اون هدف آخر، ولی در بحث‌های گذشته ما دیدیم حتی نسبت به کسب ثروت خیلی بحث چالشی اخلاقی معنوی و چنینی هم مطرح شد در این بحث. ببینید، من به نظرم میاد میزان استقلال، مکانیسم استقلال و سایر زیرساخت‌ها و ضرورت‌هایی که یک دانشگاه یا یک نظام آموزشی یا یک پژوهشگاه باید داشته باشه بر اساس اون هدف نهایی. من تصور میکنم هدف نهایی میبایست یک بار دیگه باز تعریف بشه یا لااقل بیان بشه به صورت بیانیه که یک دانشگاه چه هدفی داره، اصلا این که تأسیس شده چه هدف نهایی داریم، ما چه خلاقیتی، چه کمیتی باید به جامعهمون اضافه کنیم به واسطه دانشگاه و بعد این ضرورت‌ها رو بشناسیم. اگر موافق هستید با من یا اگر ایرادی در صحبت من می‌بینید تصحیح بفرمایید و بحث ادامه بدید.
ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم، عرض سلام.
بحثی که فرمودید، ما صحبتمون از استقلال در چارچوب مأموریت هست. همینطور که شما فرمودید اول باید یه مأموریتی مشخص باشه و ما بحثمون سر این هستش که در چارچوب همون مأموریت دانشگاه ها استقلال دارن یا ندارن. بنابراین این رو ما به معنی خیلی استقلال عام نمیبینیم که به قول فرمایش آقای دکتر هر دانشگاه هر کاری خواست بکنه. این در چارچوب به هر حال اون چیزیست که نظام براش تعریف کرده. اما چرا استقلال احتیاج داره؟ به خاطر اینکه جهان امروز در حال تغییر سریعه. ما میبینیم که دانشگاه ها از نسل آموزشی به نسل پژوهشی تغییر پیدا کردن، بعد به چی میرن؟ به سمت فناوری، اشتغالزایی، و الان داریم صحبت از دانشگاه های نوآور میکنیم. ما دیگه نمیتونیم بر اساس نقشه راه بریم جلو. آینده پژوهی میخوایم. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم هر لحظه بتونیم از فرصت ها استفاده بکنیم. یک موقعی در کشور ما 5 سال پیش اصلا شاید تصور نمیشد که ما تحریم این چنینی داشته باشیم، یه برنامه چیده باشیم برای 20 سال. ما بعد الان شرایطمون رو چیکار کنیم؟ با شرایط جدید تغییر بدیم. بنابراین نیاز هست که یک استقلال وجود داشته باشه که بتونه با این تغییرات خودش را وقف بده. اما اگر نشه چی میشه؟ فرصت ها از بین میره. فرصت های ما الان چی هستن؟ دانشگاه های بالغ. ما 30 سال پیش دانشگاهامون در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد هم خیلی نداشتیم. اکثر اعضای هیئت علمی ما کی بودن؟ اعضای هیئت علمی ما اکثرا مربی بودن. الان تمام اساتید برجسته نه یکی دوتا انگوش شمار در تمام دانشگاه های ما موجودن. کارهایی میکنن که واقعا تحسین برانگیزه. میتونن وجود همین مقالات که حالا ما بهشون بعضی وقتا ایراد میگیریم، ولی خودش گویایی هست که ما در سطح جهان صحبت داریم بکنیم، پس دانشگاهمون به بلوغ لازم رسیدن. دومین مزیتی که الان وجود داره و نباید از دست بره و این دانشگاه بتونن از استقلالشون استفاده کنن، استفاده از نسل جوانه. نسل جوان ما یک پیکی رو میگذرونه و بعد این چه کار میشه؟ این یواش یواش میریم به سمت جامعه پیر. ما فرصت نداریم هر موقع میخوایم نسل جوان رو دعوت کنیم بگیم بیا دانشگاه و ما بهت آموزش بدیم. الان ما میتونیم انتخاب کنیم، بهترین ها رو انتخاب کنیم. و از اون مهمتر، در موقعیتی که الان صحبت میکنیم، ما یک نسلی رو داریم که هم صنعتی هستن و هم دانشگاهی. یعنی چی؟ پدرانی داشتیم، کسایی بودن که تو کسب و کار بودن، فرزندانشون هم علم کسب رو یاد گرفتن، هم اومدن الان مدارک دانشگاهی دارن، هر دو فضا رو میشناسن.
خب آقای دکتر، اگر اینجوری باشه که الان باید ما جامعهمون به لحاظ کسب و کار خیلی موفق باشه.
خب اشکالش همینه که ما نتونستیم این را، به خاطر همین الان من همه رو گفتم، فرمایش متینی که ما در دانشگاه‌ها داره اون استقلال نیستیم که بتونیم از این ظرفیت رو استفاده کنیم. مثال میگم، ما یه آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه عضو وابسته هیئت علمی. یعنی یک هیئت علمی میتونه از جای دیگه بیاد تو دانشگاه شروع کنه همکاری کنه با یه دانشگاه دیگه. اما ما آیین‌نامه عضو هیئت علمی متخصص یا صنعتی نداریم. یعنی ما راهکاری رو نداریم که بتونیم یک نفر متخصص را فرضاً از توی بیاریمش بازار. از بازار بیاد به ما درس بده. وقتی میاد درس بده 10 تا آیین‌نامه است که نه خیر، ایشون باید دکترا داشته باشه، فلان داشته باشه، اینطوری باشه، اونطوری باشه.
خب دکتر، این تا حالا اعلام نشده به مرجع بالا که اصلا چقدر داره اشکال وارد میکنه به فضا؟
نه اینکه اینها، ببینید حالا، نه اینکه این نباشه، ببینید استقلال دانشگاه ها، فرمایشتون متین این چیزی که ذکر کردید دکتر خوبی رو اشاره کرد، اینها اشاره میشه. ما دارای مراکز تصمیم گیری متعددیم تو عطف. ما به ستاد انقلاب فرهنگی اشاره کردیم، کمیته برنامه ریزی، گسترش، شما هر کاری میخواید بکنید باید بره به اونجا بچرخه. ما یه اشکالی که داریم کندی سیستمه. بعضی وقتا اصلا قوانین موجوده نمیتونیم اجرا کنیم. الان به دانشگاه های سطح یک اجازه داده شده که اینها بیان خودشون رشته ها را عوض بکنن یا گرایش های جدید تعریف کنن، اما در عمل ممکن نیست. شما وقتی گرایش رو تعریف کنه باید بره کمیته برنامه ریزی، کمیته برنامه ریزی تایید کنه
در وزارت علوم.
میگن که دانشگاه خودشون میتونن، میگه شما فقط برنامه تو بفرست ما تایید میکنیم. 3 سال ما داریم الان میریم و نشده، 3 سال و این اتفاق نفت. تازه بعد که میاد ما بعد برنامه رسیم بره گسترش، گسترش که میاد بعد بره سنجش. یعنی یک فرآیندی که اون فرصت ها و اون آدم ها رو ما از دست
میدیم.
پس این کندی سیستمی که باید سیستم هم به اون چیزی که بیان میکنه اعتقاد داشته باشه. بعضی وقتا ما داریم
به نوعی آشفتگی پس محسوس هست.
یه مقدار کنده، یعنی در واقع میتونیم
اصلا وجودشون ضرورت داره این همه مکانیسم برای تایید؟
نه، حالا اینا اونها هم حرف خودشونو دارن، میگن که ما به هر حال نمیتونیم به هر دانشگاهی هر چیزی رو بدیم، یه فیلتر میذاره. در صورتی که این فیلتر میتونه جایگزینش رتبه بندی دانشگاه ها بشه، به جای اینکه دانشگاه رتبه 1 بیان برن یا یک دپارتمان خیلی عالی از یک دانشگاه دور افتاده. من نمیام تعصبی روی دانشگاه ها، شاید تو دانشگاه سطح 1 هم ما جایی داشته باشیم خیلی خوب نباشن. اگه رتبه بندی در حد دپارتمان ها اونها انجام شده باشه، ما میتونیم استقلال رو در حد اون توانشون بهشون بده.
متشکرم آقای دکتر. سرکار خانم دکتر افشاریان، فرمایشات اساتید و مهمانان محترم برنامه رو شنیدید. حفره کار کجاست خانم دکتر به نظر شما؟ این استقلال چجوری باید تعریف بشه که به نتیجه مطلوب خودش منتهی بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
منظورم دانشگاه و پژوهشگاه است. شما چون پژوهشگاه تشریف دارید، میخوام کل رو عرض کنم خدمتتون. نظام آموزش عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، همکاران فرهیخته و شنوندگان گرامی. عرض کنم خدمتتون، خب ما توی پژوهشگاه رویان وابسته به جهات دانشگاهیه. تو بعضی از قسمت‌ها در واقع قوانین وزارت بهداشت رو ما باید رعایت کنیم، در بعضی موارد هم قوانین وزارت علوم، ولی در نهایت ما هم باید هر سال گزارشمون رو به شورای عطف در واقع ارائه بدیم. همطور که بزرگواران هم فرمودن، من استفاده کردم، واقعا امروزه مسئله چابکی و سرعت عمل در تصمیم گیری هست و این چیزی هست که اگر همطور که استاد بزرگوار فرمودن انجام نشه، فرصت ها از دست میره.
بله.
من خودم با استقلال 100% موافق نیستم، همطور که همکار گرامی از دانشگاه‌ها فرمودن. من فکر میکنم دولت باید جنبه حمایتی رو داشته باشه، اون بُعد حمایتیش رو باید باشه در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حتی پژوهشگاه، و یک مقدار مسئله اداره کردن رو، حالا ممکنه طبق فرمایش یکی دیگه از همکار فرمودن مثلا به صورت پایلوت بیاد عمل کنه یا یه بخشی رو بذاره به صورت نسبی باشه، چون آقای دکتر اصناف فرمودن، منم موافقم. ما خودمون بعضی از موارد رو میایم در یک گروه مثلا 10 نفرمون، یه گروه پژوهشی کوچیک‌ترمون پایلوت انجام میدیم 3 سال تا 4 سال، بعد میبینیم اگر که واقعا آتپوتش خوب هست، خروجیش خوب هست، مناسب، کمک کرده به ارتقای اون گروه، بعد میایم به صورت یه آیین‌نامه در میاریم و این رو برای کل پژوهشگاه در واقع تصریح میدیم. این به نظر من نمیتونم بگم واقعا در اون حدی نیستم بگم که حفره کار کجاست. ما تو پژوهشگاه تقریبا همین فرمت رو داریم، یعنی بود حمایتی از دولت داریم، ولی اداره پژوهشگاه یک مقدار استقلال داره، به خصوص وقتی برمیگرده که ما بتونیم گرانت‌های پژوهشی رو از خارج از مجموعه بیاریم.
الان خانم دکتر ببینید، ما تصورمون چون به هر حال در نظام‌های دانشگاهی دنیا در بقیه کشورها هم می‌خوام یه نمونه‌ای رو بیارم یا مؤسسات و پژوهشگاه فرقی نمی‌کنه، اگر فرض کنیم گرانت یا به اصطلاح اسپانسری یک حرکت علمی رو بتونیم از بازار مرتبط کنیم با یک مؤسسه یا یک به اصطلاح تشکیلات حوزه آموزش عالی، خب نقشش قاعدتاً منتهی به نتیجه زودتر میشه. ببینید این خود به خود یک قدم به استقلال میبره، خود به خود یک قدم به منطقی شدن جای دانشگاه میبره. الان مجموع شرایطی که من میبینم به نظر میاد یک مقداری، البته عذرخواهی میکنم، من خودم چون دانشگاهی هستم و ارادت داریم به نظام اینو میگیم، حس میکنم نظام یه جوری شبیه یه بردهی شده که خیلی هم خودشو در بحث استقلال نمیتونه مستقل ببینه، یعنی ترس داره از استقلال
چون تمرین نکرده.
اصلا بر شما ببینید این نظام باید
راستای فرمشه
دانشگاه جای ابتکار عمل هست، جای چیز هست. برای این چه پیشنهاداتی دارید؟ میبایست چه مکانیسمایی در بخش خصوصی شکل بگیره، در ارتباط با بخش خصوصی شکل بگیره، در ارتباط با توسعه پایدار و بینش‌های توسعه پایدار شکل بگیره که مؤسسات و دانشگاه‌های ما هم بتونه به اصطلاح به سمت استقلال با یک روند منطقی حرکت کنه؟
ببینید، ما اگر دانش افزایی یا حتی اینطوری بگم که اگه وارد علم که بشیم، ما یک تولید علم داریم، این تولید علم وقتی به صورت انباشت علم میاد بعد بالاخره ترجمانی بشه، ترجمان علم داریم و بعد کاربردش داریم. تو قسمت ترجمان علم اگر ارتباطمون رو با حالا اون میتونیم بگیم اون صنعتی که میخواد این از این کاربرد علم استفاده کنه ارتباط برقرار نشه، همش بخوایم به بدن دولت بریم جلو، مطمئنا طول میکشه. من استفاده میکنم از فرمایشات آقای دکتر ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری توی نشست 2 هفته پیش در واقع بزرگداشت هفته پژوهش در جهاد دانشگاهی برگشتن، گفتن که دولت واقعا همین فرمایشو داشتن که باید برنامه‌های حمایتی داشته باشه از یک سری پژوهش‌های، حالا من بیشتر چون از پژوهشگاه هستم خدمتتون کار پژوهشی میام، پژوهش‌های بنیادی، ولی وقتی میخواد پژوهش محصول محور باشه باید به سمت بخش خصوصی بره. نه اینکه ویژگی دولت ما باشه، شما نگاه بکنید مثلا یک کارآزمایی بالینی که میخواد انجام شه، قسمت اولش که باید استفاده گرفتن مجوز در واقع از سازمان غذا داروی حالا اون کشور هست، این در رابطه ارتباطش با دولته، ولی وقتی مجوز داده میشه معمولا دولت ها نمیان سرمایه گذاری بکنن، حالا شرکت های دارویی یا برفر شرکت هایی که میخوان رو این قسمت سرمایه گذاری کنن. ما خودمون داشتیم یک سری کارآزمایی بالینی یکی از کشورها رو بررسی میکردیم که مقدار نزدیک به کارآزمایی بالینی ما رو سلول درمانی، میدیدیم که فقط قسمت تولید دانش رو دارن با بودجه دولتی کار کردن، بقیهش رو اصلا دولت سرمایه گذاری نکرده، ولی مجوز ورود به این بخش رو سیستم نظام غذا دارو داده. اینجا خب بخش حمایتیشه، داره حمایت میکنه که این سیستم درست کار کنه یا درست ورود پیدا کنه. من فکر میکنم یک مقداری اگر دانشگاه ها در حدی که مواردی که حالا واقعا باید بررسی بشه، مثلا در قسمت جذب نیروی فکر کنم انسانی الان دیگه انقدر تمام دانشگاه ها تجربه پیدا کردن با سیستم نظارتی از طرف خود وزارت خونه که شاید بتونن یه استقلالی رو داشته باشن، یا شاید بگن 10% رو استقلال داشته باشن سال اول و مرحله به مرحله پیش برن. ولی من فکر کنم تا تمرین نکنیم، تا وارد این قضیه نشیم، همچنان بترسیم از این که وارد این وادی بشیم. همچنان
من یه مثال میذارم خدمتتون، ببخشید. آره، این پارک‌های علم و فناوری هست. پارک‌های علم و فناوری در حقیقت با هدف یک مقداری مستقل‌تر شدن نهادهای علمی و پژوهشی و آموزشی در مسیر تجاری قرار گرفتن هست. هدف این بوده. در حقیقت من قانونش رو مطالعه کردم. قانونگذار یک مکانیسم گمشده‌ای پیدا کرده که مثلا در دانشگاه یک جایی داره تولید میشه ولی نمیتونه لزوماً به بازار عرضه بشه بر اساس نقایص قوانین موجود.